به نماید جمعه 5-4
به العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و رسول المصدد المصطفى الأمجاد أبو القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما را در دومین جمعه ماه شریف رمضان به تقوا و ورع و پارسایی که مهمترین فلسفه و هدف ماه مبارک رمضان هست سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را در این ماه مبارک به نیل به درجات بلند تقوا و پارسایی موفق و مؤید بدارد. هفته قبل عرض کردیم که مقوله دوستی و رفاقت از مباحث بسیار مهم در زندگی بشر هست. انسان ها با دوستی و رفاقت هم نیاز طبیعی خودشون را به دست می آورند، احساس آرامش می کنند، زیرا بدون دوستی و رفاقت زندگی بر انسان بسیار سخت و تنگ است و در این حال حلقه دوستی و دوستان سازنده شخصیت ما هستند و اثر پذیر از شخصیت ما و درصد بالایی از روحیات ما، شخصیت ما، اخلاق و منش ما و شما به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی در شعاع رفاقت ها و دوستی ها شکل می گیرد و به همین دلیل در آیات قرآن و به خصوص در صدها روایت و خبر بر مقوله دوستی انگشت گذاشته شده، ما را به اهمیت انتخاب دوست و ضوابط و شرایط ارتباط با دوستان یادآوری کردند و متوجه ساختند. معلوم می شود که این اهتمام آیات و به خصوص روایات به مسئله دوستی بی جهت نیست، اینکه اونقدر روایت، تعبیر بنده این است، صدها روایت و خبر درباره دوستی در منابع و متون ما وجود دارد. این نشون دهنده این است که انتخاب دوست مهمه. تأثیر انسان ها روی دوستان خود و اثر پذیری انسان از دوستان یک رتبه بالایی در زندگی ما دارد. خب ما مقدمات و مطالبی هفته قبل عرض کردیم، امروز هم فهرستوار به چند موضوع اشاره میکنم. یک مهمترین نکاتی که و ضوابطی که در اسلام در انتخاب دوست مورد تأکید قرار گرفته چیست؟ دوست اینقدر اثر داره، خب ضوابطی داره. اگر بناست یک عاملی روی شخصیت شما، اخلاق شما، زندگی فردی و خانوادگی ما و شما اینقدر اثر داشته باشد، حتما باید این مسئله مدیریت بشه. نمیشه انسان همراه موج حرکت بکنه یا فرزند خود را در فضای جامعه یا در فضای مجازی آزاد و یله بگذارد که هر با هر کسی دوست بشه، با هر انسانی طرح دوستی بریزد. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه تأثیر این مسئله بالاست. سعادت و شقاوت انسان و خانواده او در گروه دوستی است. بچه با یک دوستی از مسیر تباهی به مسیر دانش اندوزی و اخلاق و فضیلت میاد و با یک دوستی بد از بهترین راه منحرف میشه، میره به سمت انحراف، به سمت مفاسد، به سمت تنبلی، به سمت بیکاری، به سمت دعوا و نزاع. آینده فرد، آینده سعادت و شقاوت فرد به این موضوع گره خورده. باید مدیریت کرد. هم ما خودمون را باید در روابط دوستان و برادرانه با دیگران مدیریت بکنیم، توجه بکنیم، همین که در تربیت فرزندانمون و نوجوانانمون به این مسئله اهتمام داشته باشیم. مهمترین شاخصهایی که در ده ها حدیث و خبر بر اون انگشت نهاده شده است، ابتدا عرض میکنم، بعد هم مهمترین وظایفی که انسان در برابر دوستان خود دارد. اما بحث اول، در منابع و متون روایی ما روی 4-5 محور به عنوان ضابطه در انتخاب دوست برای خودمان و مواظبت از دوستی فرزندانمان و نوجوانان اشاره شده. 1، در دوستی عقل و حکمت و کرامت شخص مهمترین عامل و ارزشه. در روایات تأکید شده که با آدم‌های کم مایه و کم عقل و دارای مغز کوچک و ظرفیت کم رفیق نشو، طرح دوستی نریز. صاحب الحکما، صاحب ذل الالباب، آدم‌های عاقل، آدم‌های پرمایه، آدم‌های با ظرفیت را در دوستی انتخاب بکن. امام امیرالمومنین فرمودن اکثر الصلاح و الثواب فی صحبت اول النها و الالباب، بالاترین خیر شما و صلاح و سداد جامعه و هر انسانی در این است که با آدم‌های صاحب عقل و حکمت طرح دوستی بریزه. آدم‌هایی که حماقت دارن، کم‌مایه‌اند، عقل درستی در زندگی دنیایی و اخرویشون ندارن، انسان را به سمت تباهی‌ها می‌کشانن. ده ها روایت روی این مقوله ذوی الالباب، ذوی النها، صاحب حکمت، صاحب عقل اشاره کرده. آدم ها دو جورن. بعضی آدم ها ذاتشون کم‌مایه و فرومایه اند، زود از جا در میرن، زود مغرور میشون، مایه اونها در زندگی کمه، دیگه به اینها نزدیک نشون. تو حلقه دوستانت را مواظبت کن تا آدم های کم مایه و کم ظرفیت وارد نشن. این 1. 2، در روایات ما به عامل دوم و شاخص دوم اشاره شده که عبارت است از فضائل اخلاقی. اخلاق دوست به سرعت به سمت انسان میاد و در انسان اثر میگذاره. ده ها روایت گفته است که شما آدم های با اخلاق را انتخاب بکنید. از گروه های پرهیز داده، به عنوان نمونه میگه آقا شما با انسانی که اهل سخنچی نیست دوستی نکن. لا تو صاحب حمازن، آدمی که اهل سخنچینیه با او دوست نشود. با انسانی که اهل دروغ و فریبکاریست دوست نشود، دروغگو تو را به تباهی میکشاند. با انسان خائن رفیق نشو، مواظب باش با کسی که رفیق میشی هماز و سخنچین نباشه، کذاب و دروغگو نباشد و خائن و بیوفا نباشه. با آدم خائن و بیوفا طرح دوستی نریز. با انسانی که اهل ظلم و ستم اهل دوستی نباش. با کسی که دارای بخل است دوستی نبرز. با کسی که دنبال عیبهای مردم هست دوستی نکن. با کسی که رحم قطع رحم میکنه، به پیوندهای خویشاوندی پایبند نیست دوستی نکن. و نمونه هایی از این قبیل. اینا 6-7 نمونه بود که هر کدامش روایت داره، من چون فرصت نیست به تفصیل نمیشه روایاتشو خون، اما همه اینا متون روایات منقوله است. بنابراین دومین شرط دوستی این است که در دوستی خودتان و رعایت دوستان فرزندانتان مواظب باشید که دوست مبتلای به این سلسله اخلاقهای بد و ناشایست نباشه، بلکه دوستی را انتخاب بکن که صاحب فضیلت باشه، صاحب کمال باشه. چرا؟ برای اینکه با سرعت این خوبی یا بدی اخلاقی او به سمت تو حرکت میکنه. ناخودآگاه هست، اصلا تو دوستی انسان نمیفهمه. گاهی دیدید بچه ها بدون اینکه بخواهن همراه موجی شدن، با دوستانی مصاحبت میکنن، آرام آرام بدون اینکه خود او بفهمد میره جلو، یه وقتی چشم باز میکنه در حالی که در یک لجنزار غرق است. بد اخلاقی رفیقش، ظلم و ستم او، خیانت او، فساد اخلاقی او و رذائل شیطانی او ناخودآگاه منتقل شده بود. یادمون باشه انتقال صفات خوب و بد از دوست آگاهانه نیست. غالبا انسان نمیفهمه. گاهی آدم یک سال دو سال میگذره میبینه که عجب، با این آدم خوب رفیق شد، آرام آرام شد اهل قرآن و اهل دعا و اهل عبادت و اهل صلاح و صداد، و بالعکس گاهی میره جلو بعد از یک سال دو سال میفهمه که غرق در یک لجنزار شد. به هوش باشیم که حلقه دوستان ما مهمترین سازنده شخصیت ما و صفات خوب و بد در وجود ماست. برای فرزندانمون بیشتر عرض کردم این تصوری اخلاقی در دوران کودکی و نوجوانی بیشتر. علمای تربیت گفتن اوائل نوجوانی بچه که به 8-9 سالگی و 10 سالگی میرسه بیش از حتی خانواده تحت تأثیر همسالان و رفیقان خود هست. این خیلی عجیبه. بچه تا یه سنینی بیشترین اثر را از شمای مادر و پدر میپذیرد، ولی وقتی که وارد دنیای نوجوانی شد رشته های ارتباط خانوادگیش ضعیفتر و تأثیر پذیری او از رفیقان و دوستان بیشتر میشود. اولین شاخص انتخاب دوست اینه که فرد اهل حکمت و عقل باشه، پرمایه باشه. دومی اینه که از نظر اخلاقی دارای فضیلت هایی مثل بزرگواری، کرامت و دوری از عیب جویی، دوری از خیانت و فساد باشه. این دو شرط از شرایطی که عقلم میفهمه. شرط و شاخص سوم دینداری است. دینداری یه چیزی فراتر از اون قبلی هاست. اونا هست یه چیزی بیشتر. اون قبلی ها عقل و حکمت یک امر عام بشری است. شاخص دومم فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی یه چیزی است که بخش زیادیش مشترکه. شاخص سوم دینداری است. دینداری یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد. دینداری یعنی نماز و عبادت و روزه و قرآن و تلاوت آیات خدا. این شاخصهای مهم دیگری است که در انتخاب دوست باید توجه بشود. این سه شاخص مهم در انتخاب دوست باید رعایت بشه. خیلی وقت آدم توجه نداره. عقل و حکمت یک، اخلاق و فضیلت دو، تقوا و دینداری به معنای خاص سه. در ده ها روایت ما توصیه به اینها شدیم و پرهیز داده شدیم از رفاقت با کسانی که عقل و حکمت کافی ندارند یا مبتلای به آفات اخلاقی و رذایل اخلاقی هستند، یا اینکه دیندار نیستند، پایبند ضوابط شرع و مقررات دینی نیستند. اینا شاخصهای اصلی است. شاخص چهارم اینه که دقت بکن ببین که رفت و آمد تو با این آدم تو را به کدام سمت هدایت میکنه. در روایتی از امام نقل شده است از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نقل شده که از حضرت سوال کردن بهترین دوستان و همنشینان کیست؟ حضرت فرمودن من ذکرکم الله بالله رؤیته و زادکم فی علمکم منطقه و ذکرکم بالآخرت عمله. بهترین دوستان از نگاه پیامبر این فرد اینجوریست که نگاه به او تو را به یاد خدا بیندازد، سخن او بر علم و دانش تو بیفزاید و عمل او تو را به یاد قیامت و آخرت بیندازد. ببینید دوست یعنی این شاخص مهمه. نگاه به چهره او تو را به یاد خدا بیندازد، گفتار و سخن او تو را بر علم تو بیفزاید، و سوم این که عمل و سبک و سلوک زندگی او تو را به یاد آخرت و سعادت تو بیندازد. این میشه دوست درست. این حاصل شاخص هاست. اگر شما با یک کسی دوست شدید، دختر، پسر، برادر، خواهر، حس کردید در یک ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماه و یک سال سخن او، عمل او، منطق او تو را بر علم تو افزود، دانش تو را بالا برد، به یاد سعادت تو را انداخت، از رذیلت ها تو را جدا کرد، این دوست معیار. و معاذ الله در نقطه مقابل این دوستی است که همه زندگی تو را تباه میکنه. این شاغل انتخاب دوسته. ببین تو با مراوده و همنشینی با او چند قدم به سمت خوبی ها پیش رفتی، این دوست خوبه، یا اینکه گام هایی به سمت شرور و رذیلت ها قدم برداشتی، این دوست بده. این شاخص های انتخاب دوسته. حالا ما در برابر دوست بحث بعدی این است که چه وظایفی و تکالیفی داریم. فرصت اندک است و من فهرست ده 15 نکته ای که همه اینها مستند به روایاتی است که در منابع دینی ما نقل شده عرض میکنم. یک، وظیفه دوست در برابر دوست از مهمترین وظایف راهنمایی و نقد و ارشاد و نصیحت است. اگر دیدید دوستی شما را ارشاد نمی کنه، عیبهای شما را به شما نشان نمی دهد، این دوست نیست. اولین وظیفه جوان این است که ببیند دوست او خیرخواه واقعی است یا نه. خیرخواه واقعی یعنی چی؟ خیرخواهی نیست که هرچه بدی هم می بینه چشم ببندد و بگذرد. خیرخواه واقعی اینه که با روش زیبا و قشنگ عیبهای شما را میگیره. چندین روایت اینجا هست که فرصت نیست من اون را بخونم، ولی یاد داشته باشید که ده ها روایت میگوید وظیفه دوست و برادر، دوستی و برادری ارشاد نصیحت خیرخواهی است، نشان دادن عیب‌های دیگری به برادر و خواهر خودش هست. آینه باش برای دیگری، اما آینه شفاف و زلال و با نرمی و آرامی عیب‌ها را به دیگری منتقل بکن. دو، اینه که تملق نکنه، تحقیر هم نکنه. دوستی که شما را تحقیر بکنه دوست واقعی نیست. در نقطه مقابل دوستی هم که تملق بگوید اون هم دوست واقعی نیست. سه، شرط دوستی وفاداری در همه احوال. دوست اینه که همیشه وفادار باشه، واقعا وفادار باشه، همراه باشه. چهارم اینه که دوست کسی است که مواسات و کمک کار شما در همه زندگی باشه. دوست این نیست که وقتی که شما داری و راحت و آرامی همراه باشه اما تو سختی ها بگه برو که برو. دوست اونه که تو سختی ها مواسات داشته باشه، کمک باشه، بلکه ایثار بکنه. دوستی ها مراتب داره. پنجم، دوستی خوب کسی است که نفاق و درویی نداشته باشه، جلوی رو تعریف بکنه، پشت سر بد بگوید، چند لایه با شما رفتار بکنه. ششم، دوست خوب اهل صبر و تحمله. هفتم، دوست خوب حافظ اسرار انسانه، فوری اسرار شما را پیش اغیار فاش نمی کند. هشتم، ادب و حسن خلق از وظایف و شرایط دوستی است. در عین اینکه دوست نباید سختگیر باشه که انسان در برابر او به تکلف بیفته، باید راحت باشه در روابط دوستی. نهم، دوست خوب و وظیفه دوستی اینه که خوبی و بدی شما را خوبی و بدی خود بداند. دهم، دوست خوب کسی است که مراتب علاقمندی و دوستی خود را به دوستان خود اعلام بکند. و یازدهم، شرط دوستی این است که انسان افراط نکنه، چون همه دوستان در یک درجه نیستند. و دوازدهم، شرط دوستی خوب این است که الگوی رشد و کمال دیگران باشه. ملاحظه میکنید در این محورهای فراوان چگونه اسلام یک طرح جامع برای دوستی ریخته است. و سخن آخر این که اینها را گفتیم، این یک طرح جامع و نقشه راه اسلام برای انتخاب دوست، شاخصهای دوست، وظایف و شرایط دوستی بود که به اختصار ملاحظه کردیم. اما از همه اینها مهمتر این است که ما و شما به عنوان اولیا و معلم و مربی و پدر و مادر، از مهمترین وظایف تربیتیمون مواظبت دوستی فرزندان و نوجوانان ما است. این از وظایف شرعی و اخلاقی ماست، برای اینکه مهمترین عامل محیطی اثرگذار روی بچه های ما و شما دوستان و همنشینان اونها هستند. ولذا باید این رو مدیریت کرد. مدیریت این دوستی همیشه با تندی و خشونت نیست. خیلی ظریف و دقیق باید شما پدران و مادران و معلمان و مربیان و هادیان جامعه تنظیم بکنید که افراد با خوبان هم نشین بشوند، با آرامش، با ملایمت، با رفق، با مدارا. باید مواظب باشید که نره توی یک زنجیره دوستی که سر از اعتیاد و چاقوکشی و فساد و انواع گرفتاری ها در میاره، از درس و پیشرفت علمی و اخلاقی باز میمونه. این دوست نقش اول داره. وقتی که آیه میفرماد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، میگه بچه هاتون رو مواظب باشید. مهمترین مواظبت اینه که ببینید کجا میرن، کجا میان، دوستی اونها با چه کسانی است. این نیاز مهندسی داره، مدیریت داره، تدبیر داره، چه در فضای معمولی چه در فضاهای مجازی که امروز مورد ابتلا است. بدانند پدران و مادران که فرزندانشون در دام و در رشته های شیطانی دوستی های فاسد مجازی قرار دارن، و شبکه های ماهواره‌ای و انواع رسانه های مجازی در صدد این است که بچه ها را فاسد بکنند و یکی از عوامل مهم دوستی های ظاهری و مجازی است که باید اون رو مواظبت کرد. خدا انشاءالله ما را در این ماه شریف به شناخت وظائفمون و به عمل به وظائفمون موفق و مؤید بدارد و ما را از دوستان ناباب مسون و محفوظ بدارد و این ماه را ماه مغفرت و رحمت و رضوان برای اموات و درگذشتگان و برای همه ما مقرر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما را در این ماه عزیز و شریف به پارسایی و پرهیزکاری و ورع عن محارم الله و تقوا توصیه می کنم. خودم و شما را به ذکر و شکر خداوند و تقوای الهی در همه شرایط سفارش و دعوت می کنم. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، نمازگزاران و روزداران گرامی، این ماه ماه بالا رفتن و نردبان تقوا و رسیدن به قله‌های شب‌های قدر است. این فرصت بی‌بدیل را باید غنیمت بشماریم. از مائده‌های الهی، از تحفه‌های آسمانی در این ماه غفلت نورزیم. هنوز ما در اوائل ما هستیم، اما این فرصت ها مثل برق می گذرد. مبادا که این فرصت های شریف را با بتالت و با غفلت بگذرانیم. مبادا که سحرهای ما به نور ابو حمزه و دعای سحر منور نشود. مبادا که روزهای ما با ذکر و توجه به خدا نورانی نشود. این فرصتها را غنیمت بشماریم و تلاش بکنیم به قله بلند ورع عن محارم الله نائل شویم. بالاترین فلسفه روزه قدرت کنترل در وجود ماست. توانایی مهار شهوت و غضب بزرگترین هدف این ماه مبارکه. این ویژگی به ویژه در دوره جوانی میتواند برکات بی نظیر و غیر قابل تصور به بار آورد. امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت ها بهره بگیریم و به قله های بلند تقوا و پارسایی نائل شویم ان شاء الله. وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. حضرت خدیجه الگوی یک زیست اسلامی متعالی برای مردان و زنان عالم است و به ویژه یک نمونه ممتاز برای زنان همه عالم است. زن ثروتمندی که تمام ثروت خود را برای حیات اسلام و درخشش خورشید اسلام هدیه کرد، زنی که همه امکانات خیش را در خدمت رهبر اسلام و پیامبر اسلام قرار داد، بانوی بزرگی که در تنها ترین حالات پیامبر از او جدا نشد، همواره یار پیامبر، غمخوار رسول خدا و همراه و همکار رسول خدا بود و تا اونجا صعود کرد که طبق نقلی خداوند به او در برابر ملائکه خود مباهات میکند و پیامبر خدا فرمود مانند خدیجه برای من کسی دیگری نبود و نیست. آنگاه که همه پشت به من کردن، خدیجه با من بود. وقتی که همه مرا تکذیب کردن، این بانوی بزرگ با من بود. سلام و درود خدا بر این بانوی بزرگ. امروز هم دختران ما و بانوان ما و همه ما مردان و زنان نیازمندیم که از این الگوهای بزرگ درس بگیریم، درس فضیلت و تقوا، درس مجاهدت و ایثار، درس پایداری در راه خدا که در زندگی خدیجه کبرا موج میزند، نیاز امروز ماست که انشاءالله بتوانیم از این بانو بهره بگیریم. تقدیم میکنیم به روح بلند این بانوی بزرگ صلواتی بر محمد و آل محمد. این ایام یادآور شهادت شهید بزرگوار آیت الله بهشتی و یاران او هست و همینطور یادآور شهادت مرحوم آیت الله شهید صدوقی است. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس همه شهدا، این شهیدان والا مقام، شهدای این جمع و امام شهدا، صلواتی بر محمد و آل محمد. چند موضوع هست که بیشتر مسائل داخلی است و منطقه‌ای است و فهرستوار اونها را اشاره میکنم. هفته قوه قضاییه را که همزمان با ایام شهادت معمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی است گرامی میداریم. از همه کسانی که در امر قضا و در قوه قضاییه در خدمت به مردم تلاش میکنن تقدیر و تشکر میکنیم و این مناسبت را به اونها تبریک میگویم و همینجا چند نکته را به اجمال و اختصار یادآوری میکنم. یک، انتظار از قوه قضاییه و دستگاه دادگستری به قضا این است که در رسیدگی به پرونده ها و شکایات مردم سرعت و دقت را با هم جمع کنند. کار قضایی باید دقیق باشه و مسئولیت اون بسیار سنگینه، اما در این حال باید سرعت لازم هم داشته باشه و حجم بالای پرونده های انباشته شده و طول دوره دادرسی این زیبنده ملت ما، مردم ما و نظام جمهوری اسلامی نیست. تلاش هایی انجام شده اما کافی نیست. قوه قضاییه با همت بلندتر باید دقت و سرعت را در هم نیامیزه تا مردم مواجه با مشکلات در این زمینه نشوند. دو، راهنمایی و مشاوره قضایی برای مردم یک کاری است که باید انجام بپذیره، مخصوصا برای نیازمندان و محرومان. گاهی یک دعوا میشه، یک طرف پول داره و امکانات، وکیل میگیره، دیگری از این قدرت برخوردار نیست، حقش ضایع میشه. باید دستگاه قضایی کاری بکنه که برای اجرای عدالت مشاوره قضایی و راهنمایی قضایی برای محرومان و مستمندانی که پول ندارند، پارتی ندارند، امکانات ندارند فراهم بشه. عدالت قوه قضایی باید در این قالب محقق بشه. سه، عنایت به امر پیشگیری. قوه قضایی در کنار نهادهای دیگر فرهنگی و تبلیغی باید تلاش بکنن قبل از آن که پرونده به دادگاه برسد، در مسجد محل، در محیط خانه و در شورای حل اختلاف حل بشه، به دادگاه نره. پیشگیری از فساد، گناه، دعوا، اختلاف و جرم یک اصل دیگری است که در قانون اساسی قوه قضاییه به اون مأمور شده، اقداماتی شده باید بر اون افزوده بشه. چهارم، عنایت خاص قوه قضاییه به مسئله خانواده و مسئله مفاسد و مسئله صنایع که بعداً هم بهش اشاره خواهم کرد. در این دو سه مسئله باید تخصصی تر و دقیق تر دستگاه دادگستری و قوه قضاییه وارد بشه. در این حال مردم هم باید قدر قوه قضاییه و سختی کار اونها را هم بدانند. امیدواریم قوه قضاییه ما بتواند در اون ترازی که قانون اساسی ما پیش بینی کرده قرار بگیره و پشتوانه عدالت و پشتوانه کسانی که حقشون تضییع می شود باشه و در مسیر فسادهای اداری قرار نگیره. قوه قضاییه ما باید از همه آفتها و فسادهای اداری سالم باشه، بلکه باید مواظبت بکنه که سایر ادارات هم سالم باشن. این هم وظیفه مهمی است که انشاءالله بهش توجه خواهند کرد. موضوع دوم، روز صنعت و معدن هست که این روز را ما گرامی می‌داریم. در خصوص معادن، با توجه به این که در استان ما معادن وسیعی هست، در شهر ما معادن بزرگی در منطقه لدوشن و برخی مناطق دیگر هست، من چند نکته را فهرستوار عرض می‌کنم. یک، در اخراج معادن باید رعایت محیط زیست و شرایط زندگی مردم بشه. گاهی این نکته توجه نمیشه. دستگاه‌های مسئول باید اینو کنترل بکنن. دو، صاحبان معادن نیاز کارکنان و کارگران معدن را باید دقت بکنن. کارگران سخت‌کوش معدن نیاز به حمایت بیشتر دارند. و سوم، اینکه معادنی که در مناطق محروم استخراج میشه باید بخشی از منافع اون به زندگی مردم اون منطقه برسه. ما در همین منطقه لدوشان و اطراف اون معادن بزرگی استخراج میشه. صاحبان معادن باید نیاز محرومان روستا و مناطق نزدیک خودشون رو به طور خاص توجه بکنن. این که امر انسانی و اخلاقی است و شایسته نیست که محرومیت در جای موج بزند و از اون طرف میلیاردها معدن استخراج بشه. این سه نکته در خصوص معدن. در خصوص صنایع، با توجه به اینکه استان و شهر ما یک شهر صنعتی است، باید توجه کرد. ما این رو الان عرض میکنیم، مسئولین دولت هم بدانند صنایع ما مواجه با مشکلاتی شدند به لحاظ بازار، نقدینگی، تسهیلات، گاهی هم با بحران دست و پنجه نرم میکنند. این اعلام خطره. اگر به صنایع توجه نشه ممکنه که بحران‌های کارگری و مشکلات زیادی ایجاد بشه. ما تقاضا داریم که مسئولان زیرب در استان و در کشور مقوله صنعت را به معنای عام و آن و صنایعی که در استان و در این شهر هست مورد توجه قرار بدن و مانع از وجود بحران کارگری بشوند. جزئیات مسئله رو من اینجا عرض میکنم. در آب، برق، گازشون صنعت مشکل داره، در تسهیلات و نقدینگی مشکل دارن، در بازار فروششون صنایع کاشی مشکل داره. اینا چیزاییه که باید دولت بهش بپردازه و مشکلاتش رو حل بکنه. و البته اینجا صنعت، این نکته هم مهمه که صنعت باید محیط زیست و شرایط زندگی مردم هم رو توجه بکنه. باید صنایع به زندگی سالم مردم توجه بکنه. مجوزهایی که در کل استان داده شده دقیق و منطقی نیست و مشکلاتی در آینده ایجاد میکنه. ما هم بارها گفتیم که ما در کنار سایر مردم استان با هم دیده بشه و یک نقشه جامعی برای صنعت طراحی بشه که آلایندگی نباشه، در این حال اشتغال ایجاد بشه. این هم مقوله صنعته که امیدواریم توجه بشه. ما از صاحبان صنایع تقاضا داریم موازین شرعی، موازین اخلاقی، توجه به کارگران در دستور کارشون باشه و مسئولان هم گره هایی که جلوی روی صنعت هست باید بردارن. مسئله بعدی، ما آسیب های متعدد اجتماعی داریم. شاید هفته آینده نباشم در خدمتتون، هفته بعدم قدسه، ولی اینجا باید هشدار بدیم برادران، خواهران، جامعه ما با آسیب هایی مواجه هست. البته اخیراً یکی از مسئولان قوه قضاییه استان یزد را استان جرمخیزی اعلام کرده. رئیس دادگستری استان اون رو تکذیب کرده که ظاهراً هم همینطور باشه، درست نیست اون مسئله، آمار و ارقام اشتباهی وجود داره. کار به این مسئله ندارم، اما شک نکنید که موج آسیب‌های اجتماعی به سمت دارالعباده، دارالمؤمنین، محیط‌های خوب مذهبی و فرهنگی ما روانه شده. یک روی جامعه ما اینه که تو همین ماه رمضان سال قبل ما میگفتیم 150 تا نماز جماعت، 160 تا، امروز به من گفتن 180 نماز جماعت و به اضافه دو دوشن 190 نماز جماعت در شهرستانه. این همه خیرات، برکات، نیروهای مؤمن، بچه های خوب، اینا یک روی سکه است، اما این روی دیگر سکه موج آسیب هایی است که به سمت ما روانه شده. اولین آسیب جامعه ما پرخاشگری و دعوا و نزاهای فردی و جمعی است. کمه ولی برای اینجاها زیاده، زشته. آسیب دیگر اختلافات خانوادگی و گسترش طلاق و کاهش ازدواج بسیار نگران کننده است، ولو کم باشه. آسیب دیگر هم مفاسد اخلاقی است که در کوی و برزن ما دیده میشه. این دو سه تا آسیب رو باید واقعا ما معالجه بکنیم، خود مردم باید معالجه بکنن، مسئولان هم البته باید با دقت و جدیت مواظبت بکنن و مراقبت بکنن. و مبادا که ما از بحث آسیب‌های اجتماعی یک روز غافل بشیم و این تو خونه همه ما خواهد آمد و آینده همه ما را تباه خواهد کرد. مسئله البته مهاجرت ها هم هست، یک طرح غیر بومی ها داره دنبال میشه که اونم رو مسئله درست خودش امیدواریم اون طرح رو دوستان و مسئولین دنبال بکنن. این سلسله از مفاسد اجتماعی باید معالجه بشه و همه بهش توجه بکنیم. موضوع آب رو مجددا تذکر میدم و دولت و مسئولان کشور باید آب استان رو توجه بکنن. آینده واقعا بحران شدید خواهد داشت اگر طرح‌های جدید آب رسانی دنبال نشه. و شب‌های قدر و روز قدس هم در پیش هست که امیدواریم با شکوه بیش از سال‌های قبل ما شاهد درخشش شب‌های قدر و روز قدس و حضور حماسی شما مردم در این صحنه‌ها باشیم. و نهایتاً آخرین سخنان و مواضع نهایی جمهوری اسلامی ایران در ملاقات مسئولان نظام با رهبری معظم مطرح شد. سخنان اخیر رهبری معظم از نامترین سخنان ایشان در حوزه مسئله مذاکرات و روابط ما در قصه مذاکرات هست. نکات مهمی فرمودند و شنیده اید. من دو سه نکته را تأکید میکنم. یک، این که رهبری معظم از یک سو از تیم مذاکره کننده حمایت کردن، از سوی دیگر خط قرمزها را بسیار شفاف و روشن اعلام کردن. آمریکایی ها گفتند این مواضع مصرف داخلی داره، ما به مسئولان ناتوان از فهم حقایقی که در آمریکا هستند میگوییم مواضع رهبری ما از سر مصلحت سنجی های مقطعی نیست. مواضع اعلام شده رهبری در سخنان اخیرشان مواضع ملت ما و همه مسئولان است و ملت ما بر سر اون مواضع ایستاده، هم از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، هم از اون مواضع به هیچ نحو کوتاه نخواهد آمد. چرا این ملت بزرگ و رهبر عظیم الشأن کوتاه نمی آیند؟ برای اینکه سخن ما در مذاکرات سخن منطقی است، چیزی بر خلاف حقوق بین الملل ما مطالبه نمی کنیم. چرا که ما تا اونجا که امکان داشت با شما گفتگو کردیم، در نقاطی هم آماده همکاری بوده و هستیم. و چرا کوتاه نمی آییم؟ برای اینکه ملت ما ملت شجاع و رشیدی است که در برابر قلدری شما و عربده کشی های مستکبران ترس به خود راه نمیده. ما این ملت هستیم، نه غیر منطقی حرف بزنیم، نه ترس داریم از این موجه های خطر. ما مرد جنگ و میدان و شهادت هستیم، ما مرد رمضان و محرم هستیم و در برابر شما به خاطر بیمنطقی شما کوتاه نمی آییم. این را امروز از ملت بزرگ ایران بشنوید و بدانید و امیدواریم شما مصلحت عالم، مصلحت بشریت را بهش توجه بکنید. این نکته هم بدانید که مسئولان ما، رهبری ما، ملت ما ممکنه در یه جاهایی بعضی مسئولین اختلاف صدایقی باشه، ولی تو قضیه مذاکرات و خطوط کلی همه اونی میگن که رهبری میگن. رهبری خودشون اجازه دادن که از دولت طرح اجازه داده بودن که مذاکرات انجام بشه. همون رهبری که اجازه این مذاکرات را دادن با همه تلخی اون، همون رهبری خطوط قرمز هم رو محکم ایستادن. ملت ما هم دچار فریب شما نمیشه. فکر نکنید شما میتونید دولت و ملت و مسئولین و جامعه و مردم و رهبری رو چند پاره بکنید. این خوابی است که باید به گور ببرید و خدا انشاءالله در این راه همه ما رو کمک خواهد کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية. خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و رمضان روشن بفرما، قامهای ما را در راه خودت استوار بدار. اموات و در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، در گذشتگانی که سال قبل بودند و امسال نیستند، خدایا همه اونها را غریق به حال رحمت خود بفرما. ارواح تابناک شهیدان روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. شر دشمنان اسلام و کشور ما را به خودشون باز بگردان. باران رحمت و برکاتت را بر ملت ما نازل بفرما. گرفتاری گرفتاران و مشکلات مردم عزیز ما را مرتفع بفرما. خدایا ماه رمضان را ماه مغفرت و رضوان برای ما قرار بده. ما را موفق به درک لیلت القدر بفرما. مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی از ابلاغ بفرما. بر فرج نورانیان حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.